ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ای ساعت مشنوین که امروز جلسه وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل دایر میشه و قرار است در جلسه روی مسائل مربوط به افغانستان بحث های زیاد صورت گیره. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور غنی به هدف افتتاح بندر چابهار هفته آینده به ایران میره. در خبرهای جهان مشنوین که جستجو برای یافتن یک تیاره مصری ادامه داره که صبح امروز از سیستم رادار ناپدید شد. این تیاره خطوط هوایی مصر از پاریس راهی قاهره بود. ایره هم خود شنیدین که کشور مالدیف روابط دیپلماتیک خود با ایران قطع کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در پنجمین نشست چهار جانبه روز گذشته یک بار دیگر اعلام کردند که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. عبدالله رئیس اجرایی حکومت پس از امضای 6 سند و دیدار رسمی با مقامات چینی دیروز وارد کابل گردید و عملیات جستجو و نجات برای یافتن یک طیاره مصری ادامه دارد که صبح امروز از سیستم رادار ناپدید شد. تفصیل اخبار. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در پنجمین نشست چهار جانبه روز گذشته یک بار دیگر اعلام کردند که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. شرکت کنندگان این نشست حمله 19 اپریل را به شدت تقبیح کرده و به عاملان حملات تروریستی هشدار دادند که آماده جوابگیری اعمالشان باشند. در این نشست که در اسلام آباد برگزار شده بود، از جانب افغانستان حضرت عمر زاخلوار سفیر افغانستان در پاکستان، عزیز احمد چهودری معاون وزارت خارجه پاکستان، ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و از جانب چین نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و پاکستان شرکت داشتند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت پس از امضای 6 سند و دیدارهای رسمی با مقامات چینی دیروز به کابل رسید. در صفحه تویتر آقای عبدالله این خبر منتشر شده که رئیس اجرایی حکومت در جریان سفر 3 روزه‌اش به چین با رئیس جمهور، صدر اعظم و برخی از مقامات بلندپایه دیگر چین ملاقات کرده است. همچنان رئیس اجرایی در مورد روند صلح افغانستان روی نقش موثر چین تاکید کرده و از مقامات چینی خواهان همکاری در بخش صلح، همکاری‌های نظامی و دیگر کمک‌های لازم شده است. رئیس اجرایی در چین با مقامات آن کشور 6 سند همکاری را در بخش‌های تکنیکی و اقتصادی نیز امضا کرده است. مصوبه توافقنامه صلح بین شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار دیروز نهایی شد. معاون اول ریاست اجرایی انجینر محمد خان در یک کنفرانس خبری گفت شورای عالی صلح رسما این مصوبه را به نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار تسلیم داد. حبیب الرحمن ابراهیمی سخنگوی محمد خان به رادیو آزادی گفت که این مصوبه مکلفیت‌های دو طرف واضح شده است. این مسوده از شورای عالی صلح به آیت باصلاحیت امیر حزب اسلامی انجینر گلبدین حکمتیار داده شده که در آن خواسته ها، مکلفیت ها و وظایف امیر حزب اسلامی و حکومت افغانستان درج شده است. این مسوده که 3 فصل و 25 ماده دارد، وقت سبقه رسمی خواهد گرفت که رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آن را امضا کنند. معاون اول رئیس اجرای افغانستان انجینر محمد خان افزود حکمتیار در بدل صلح هیچ امتیاز تقاضا نکرده است. قبلا گفته شده بود که به خاطر صلح سالانه تقریبا 4 میلیون دلار به حکمتیار داده می شود. مسئولان محلی هرات میگویند که رئیس محکمه ابتدایی ولسوالی پشتون زرغون این ولایت اختطاف شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که قاضی رحمت الله رئیس محکمه ابتدایی ولسوالی پشتون زرغون شام روز گذشته زمانی که از محل کارش در شهر هرات به سوی خانه در حرکت بود، در منطقه شالی خانه از سوی افراد مصالحه ناشناس اختطاف گردید. آقای جیلانی میگوید که تحقیقات در مورد قضیه ادامه دارد، اما تا حال در مورد سرنوشت قاضی رحمت الله جزئیات در دست نیست. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 65 پول، یک یورو 76 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 647 افغانی. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. عملیات جستجو و نجات برای یافتن یک دایره مصری ادامه دارد که صبح امروز از سیستم رادار ناپدید شد. این عملیات خطوط هوایی این طیاره خطوط هوایی مصر از پاریس راهی قاهره بود. شرکت هوایی مصر میگوید این طیاره که حامل 52 مسافر و 10 عمله بود، صبح امروز پس از مدت کوتاهی بعد از آن که وارد حریم هوایی مصر شد ناپدید گشت. این طیاره برای آخرین بار در فضای بحیره مدیترانه در سیستم رادار دیده شد. اردوی مصر میگوید که یک طیاره و چند کشتی را در همکاری با یونان برای یافتن این طیاره ناپدید شده به وظیفه گماشته اند. کشور مالدیو جدیدترین متحد عربستان سعودی شده و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است. مقامات الجزایر مالدیو میگویند پالیسی های ایران برای صلح و ثبات شرق میانه زیان آور بوده است. وزارت خارجه کشور مالدیو که در بحیره هند موقعیت دارد میگوید صلح و امنیت این کشور وابسته به شرق میانه وسیع‌تر بوده و ایران را به حیث یک تهدید می‌بیند. عربستان سعودی در ماه جنوری روابط دیپلماتیکش را با ایران بعد از آن قطع کرد که سفارتش در ایران مورد هجوم قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعتراضشان را علیه چند کشور اسلامی و چند کشور دیگر ابراز داشتند که مانع شرکت گروه‌های مدافع حقوق همجنسبازان در کنفرانس ماه آینده ملل متحد در مورد ایست شدند. سازمان 51 عضوی کشورهای اسلامی مانع شرکت 11 گروه مدافع حقوق همجنسگرایان در کنفرانس 8 و 9 جون شده و چند کشور دیگر که از آنها نام گرفته نشده است مانع شرکت 11 گروه دیگر شده اند. سامنتا پاور سفیر امریکا در ملل متحد دیروز گفت که این 22 گروه همه مدافعین حقوق همجنسگرایانند. خانم پاور و کشورهای اروپایی از ملل متحد خواستند این خواست کشورهای اسلامی را رد کند. یک محکمه در مقدونیا 5 تندرو را به جرم پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش و جلب و جذب برای این گروه به 4.5 سال زندان محکوم کرد. محکمه جرایم در سکوپی مرکز مقدونیا دیروز گفت این 5 نفر را به جرم پیوستن به اردوی دشمن مجرم شناخت. این افراد به جرمشان اعتراف کردند. به اساس قانون مقدونیا شرکت در جنگ های خارجی و جلب و جذب اتباعی آن کشور برای جنگ های خارجی مجازات حبس 5 ساله را دارد. محکمه اسکوپی گفته است این 5 تن زمانی دستگیر شدند که از جنگ های سوریه و عراق تازه به مقدونیا برگشته بودند. و هیئت صندوق وجهی بین المللی IFM در پایان سفر 8 روزه خود به اوکراین گفت در یک سال گذشته در رشد فعالیت های کوچک اقتصادی در این کشور پیشرفت های چشمگیری ایجاد شده است. با گفته این هیئت پیشرفت در این ساحه با وجود شرایط دشوار در این کشور جنگ زده رونما شده است. صندوق وجهی بین المللی دیروز چهارشنبه گفت که این برای حکومت اوکراین مهم است که در راه تحکیم ثبات اقتصادی در این کشور تلاش‌هایش را بیشتر بسازد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اجلاس وزرای خارجه کشورهای ناتو ساعت بعد در بروکسل دایر می شود. سرمنشی این پیمان دیروز از اهمیت افغانستان برای این پیمان سخن گفت.
It is important for NATO because we know that a stable Afghanistan is also good for our security. Second, of course, Afghanistan is important for NATO because this is our biggest.
قرار است رئیس جمهور غنی به زودی راهی ایران شود.
د سفر هدفم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راضي.
از وضعیت رقتبار مهاجرین افغان در اروپا نیز می شنوید. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش. شنونده های گرامی، زرخونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. چنانچه لحظات پیش شنیدین، ساعت بعد اجلاس وزرای خارجی کشورهای ناتو در بروکسل آغاز میشه و قرار است در مورد افغانستان صحبت های شب و تصامیم هم گرفته شود. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی امی حال از بروکسل در خط تلفن با ماست و جزئیات میده. مصطفی جان سلام و صبح شما بخیر. بفرمایید در مورد اجندای اجلاس امروز بگوین.
شما هم بخیش زغوله جان، همونطور که شما در مقدمه گفتین قرار است ینس تولتنبرگ منشی عمومی ناتو حدود 3 ساعت دیگر نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل مرکز بلژیم را رسما بگشاید. افغانستان از موضوعات کلیدی مورد بحث است و قرار است وزیران خارجه از 28 کشور ناتو و 10 کشور شریک و همکار در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان فردا جمعه روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان بحث کنند. حمایت قاطع فراتر از سال 2016 در افغانستان، ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و نیز همکاری سیاسی و عملی دراز مدت با افغانستان. همونطور که میدانین ماموریت حمایت قاطع در بهار سال 2015 میلادی با هدف آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد. اما همونطور که شما در شروع برنامه هم گفتید، منشی عمومی ناتو افغانستان را برای این پیمان نظامی بسیار مهم دانستم. ینس ستولتنبرگ این را در نشست خبری خود روز چهارشنبه یعنی دیروز در بروکسل مرکز بلژیم در جواب به یک سوال رادیو آزادی گفت. میشه که بخش از صحبتهایش اینجا بشنویم که گفت افغانستان از 2 رهگذر برای ناتو اهمیت دارد.
It is important for NATO because we know that a stable Afghanistan is also good for our security. Second, of course, Afghanistan is important for NATO.
Stoltenberg میگوید اول افغانستان برای ما از این لحاظ مهم است که ثبات در آنجا برای امنیت ما نیز مهم است. دوم، افغانستان از این لحاظ برای ناتو مهم است که ناتو بزرگترین ماموریت نظامی خود را در این کشور انجام داده و برای سالهای سال در آنجا حضور داشته و هم تلفات داده و هم پولهای گزاف را مصرف کرده. ستولتنبرگ هم بر ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016 و حمایت مالی با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تاکید کرد. چنانچه که در جریان هستید، ناتو و جامعه جهانی در جریان نشست شیکاگو در سال 2012 میلادی وعده کردند که همساله بیش از 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک خواهند کرد برای پایداری این نیروها در دراز مدت. از این مقدار پول ایالات متحده آمریکا 3.5 میلیارد دلار، جامعه جهانی در کل حدود 1 میلیارد دلار و حکومت افغانستان سالانه 500 میلیون دلارش متعهد شده بودند که در این مورد بیشتر به موقع به شما خواهیم گفت. اما لازم به یادآوری است که نزدیک به 2 ماه بعد از این نشست، اجلاس سران ناتو قرار است در وارسا پایتخت پولند برگزار شود که در آن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد.
بله،
و که میدانین هدف اصلی ناتو در افغانستان کمک و برقراری امنیت در سراسر کشور است تا این اطمینان حاصل شود که افغانستان دوباره به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد. بله درخونه جان.
تشکر مصطفی جان، منتظر گزارش های بعدی شما از جریان جلسه امروز در بروکسل می باشیم. روز شما خوش. با مسائل با همکاری های بین المللی با افغانستان می مانیم. بندر چابهار که امکانات تجارتی زیاد را بر افغانستان فراهم می کند در ظرف چند روز آینده افتتاح می شه. رهبرای افغانستان، ایران و هند مراسم افتتاح این بندر شرکت خود داشتند. مقامات افغان گفتند که به همین منظور رئیس جمهور غنی به زودی عازم ایران میشه. سید سمی عباس جزئیات داره.
قرار است رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی برای ملاقات با رهبران ایران و اشتراک در اجلاس 3 جانبه سران ایران، افغانستان و هند روز دوشنبه به تهران برود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال با رادیو آزادی گفت که در این ملاقات رهبران افغانستان و ایران و هند موافقه گسترش بندر چابهار را به امضا خواهند رساند.
جمهوری اسلامی افغانستان هفته اینده سفر به ایران دارد. هدف سفرشان افتتاح بندر تجارتی چابهار است. صدراعظم هند، رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور افغانستان در همین مراسم افتتاح شرکت خواهند نمود. بندر چابهار از لحاظ مسافه‌ای که با افغانستان نزدیک هستند بسیار پر اهمیت هستند. مواقع تجارتی زیاد دیده میشه. سران هرسی کشور سر روابط تجارتی آینده افغانستان، هند و ایران هم صحبت خواهند کرد.
آقای مینپال همچنان گفت صدر اعظم هند نرندرا مودی بعداً قرار است به افغانستان هم سفر کند و همراه با رئیس جمهور اشرف غنی بند سلما را افتتاح نماید. بند سلما با کمک دولت هند ساخته شده است. در 14 اخیر این اولین پروژه بزرگ تولید برق می باشد که در افغانستان افتتاح می شود. رسانه های هند می گویند که صدر اعظم این کشور نرندرا مودی در اوایل ماه جون سال جاری در آستانه سفر به امریکا از افغانستان هم دیدن کرده و در هرات برای مدت کوتاه توقف خواهد داشت تا بند سلما را که بند دوستی افغانستان هندوستان نامیده شده است افتتاح نماید. قبل از این صدر اعظم هند در ماه دسامبر گذشته در مراسم افتتاح تعمیر نو پارلمان افغانستان در کابل اشتراک کرده بود. سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به ایران دومین سفر رسمی و به این کشور خواهد بود. آقای غنی در ماه اپریل سال گذشته میلادی در جریان اولین سفر خود به ایران چندین موافقتنامه را با مقامات ایرانی امضا کرد که یکی از آنها به گسترش فعالیت بندر چابهار مربوط بود که با کمک مالی هندوستان صورت میگیرد.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده هم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان گفته وزیر خارجه در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان با رهبرای کشورهای اروپایی در نشست بروکسل گفتگو میکنه. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز این مسئله را در پاسخ به فیصله حکومت فنلند که بر اساسش مهاجرین افغان از فنلند اخراج میشن ابراز داشت. از طرف دیگر کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به شمول فنلند از تمام کشورهای اروپایی خواسته تو اسناد مهاجرین به گونه انفرادی بررسی کنه. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور مخالف اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای اروپایی است. خیرالله آزاد یکی از سخنگویان وزارت خارجه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزیر خارجه افغانستان در حاشیه نشست بروکسل با مقامات اروپایی در مورد مشکلات مهاجرین افغان نیز گفتگو میکند.
هم با اتحادیه اروپا هم با کشورهای مختلف اروپایی صحبت های دو جانبه داریم، مذاکره داریم که بتونیم با اونا به نتایج دست بیابیم و جلو اخراج اجباری شهروندان پناهجو افغانستان از کشور اروپایی بگیریم.
این در حال است که حکومت فنلاند روز سه‌شنبه گفته است که شرایط پذیرش مهاجرین را سخت ساخته و مهاجرین افغان، عراقی و سومالیایی را از آن کشور بیرون می کند. به اساس معلومات مقامات فنلاند در سال 2015 میلادی 5200 افغان خواهان پناهندگی در آن کشور شدند. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید در مورد مشکلات مهاجرین افغان در فنلاند با مقامات آن کشور که چند قبل به کابل آمده بودند صحبت کردند. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در نظر دارد تا در مورد مهاجرین افغان با مقامات فنلندی یک تفاهم نامه نیز امضا نمایند و در کنار آن از آن کشور خواسته شود تا زمینه را برای برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان فراهم نماید. در همین حال نادر فرهاد سخنگوی UNHCR در کابل میگوید این اداره از حکومت فنلند میخواهد تا اسناد مهاجرین افغان را به طور جداگانه بررسی نموده و بر اساس آن در مورد آنها فیصله کند.
ما از تمام کشورهای اروپایی همیشه تقاضای معنی بوده که رسیدگی به پرونده های پناهندگان به شکل انفرادی صورت بگیره. هرگاه وارد شرایط پناهجویی هستن به عنوان پناهنده پذیرفته شدن در این کشورها.
آقای فرهاد میگوید درخواست پناهندگی آنده افغانهایی که در کشورهای اروپایی پذیرفته نمیشوند، کشورهای میزبان باید زمینه بازگشت دوباره آنها را با در نظر داشت تمام قوانین حقوق بشری به کشورشان فراهم نماید. به اساس معلومات UNHCR سال گذشته میلادی 200 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند و بیشترشان جرمنی را برگزیدند.
شنیدین که وزیر خارجه افغانستان قرار است بروکسل با مقامات اروپایی در مورد مهاجرین افغان صحبت کند. در باره مشکل مهاجرین در اروپا باید گفت شنونده عزیز که اکثر اونا با مشکلات جدی مواجه هستند. شمار از نوجوانای مهاجر در اروپا به دلیل بی سرنوشتی و معلوم نبودن مسئله اقامتشان دست به کارهای غیر قانونی می زنند. مواد مخدر مفروشن و حتی در بعض موارد مجبور به دزدی از مغازه میشن که این مثلا نگرانی هایی را در مورد آیندهشان در کشورهای اروپایی ایجاد کرده. بیشتر از همکارم ستار فروخ مشنوین.
تعدادی از پناهجویان خردسال در بیرون از یک توقفگاه ریل در روم پایتخت ایتالیا مواد مخدر به فروش میرسانند و در بدل لباس و پول دست به تن فروشی میزنند. این ایده از پناهجویان در پایتخت سویدن مواد غذایی را از دکانها سرقت می کنند و در کوچه ها خواب می نمایند. این پناهجویان زیر سن شبانه از یک کمپ در نزدیک ساحل شمالی فرانسه در عقب لوری هایی که به سوی بریتانیا حرکت می کنند جست و خیز می زنند و می خواهند که به این کشور بروند. با اساس گزارش فرانس پرس، سیلی از پناهجویان زیر سن در تمام اروپا سرازیر شده و آنها بدون خانواده هایشان زندگی می کنند. بر بنیاد تخمین یوروپول، حداقل 10,000 طفل از کمپ ها ناپدید شدند. اسوشیتد پرس در مورد یک پسر به نام امران که 13 سال عمر دارد می نویسد، این پسر حداقل 8 کشور را عمدتاً پای پیاده عبور کرده است و اکنون می خواهد که از کمپ کالیست در فرانسه به بریتانیا برود. امران در حالی که لباس نظیف بر تن داشت و بوتهای کهنه بپا کرده بود، به گونه آرام و مؤدب در مورد زندگیش به این خبرگزاری قسم می کرد. او گفته است که طالبان پدرش را زمانی که وی 8 یا 9 سال سن داشت کشتند و این گروه وی را هم تهدید به مرگ کرده بود. مادرش سپس خانه را فروخت و به قاچاق بر پول داد که امران را به بریتانیا برساند تا وی با کاکای خود در آن کشور یک جا شود. امران تلاش میکند که شبانه به سوی لاری های که راهی بریتانیا میشوند مخفیانه حرکت و جست و خیز بزند. این کار پر خطر پنداشته می شود. یک پسر 15 ساله افغان در ماه جنوری پس از آن جان داد که سرش را از کلکین موتر بیرون کرده بود و سر وی با یک مانع برخورد کرد. دست ها و پاهای بسیاری ها که خواستند داخل این لاری ها خود را پرتاب کنند آسیب دیدند. امران به فرانس پرس گفته است که از 4 ماه به این سو با مادرش صحبت نکرده است و به گفته امران اگر مادر وی آگاهی یابد که پسرش در محل مانند جنگل بسر می برد غمگین خواهد شد. تقریبا 90 هزار تن از پناهجویانی که در سال 2015 وارد اتحادیه اروپا شدند، افراد زیر سن 18 سال بودند. بسیاری در خلال 2 روز پس از رسیدن به کمپ های پناهجویان، فرار میکنند. به اساس گزارش بزرگترین خطر و نگرانی این است که این اطفال به چنگ جنایتکاران و قاچاقبران انسان خواهند افتاد.
شنونده عزیز، چندین روزنامه معتبر بین المللی هم مسئله مشکل مهاجرین افغان در اروپا را در مقالات مورد بحث قرار دادند. بعض مشکلات دیگی افغانستان هم در شمار از روزنامه های بین المللی منتشر شدند که همکارم جعفر احمدی چند روزنامه را مرور کرده.
دست کشیدن 11,000 تن رو از جنگ و پیوستنشان به پروسه صلح در افغانستان توجه روزنامه واشنگتن پست را به خود جلب کرده است. یکی از این افراد فریدون حنفی است. به نوشته روزنامه، حنفی از سال 2009 تا 2014 در شرق افغانستان قماندان طالبان بود. روزنامه به نقل از او نوشته است که شاید سربازان امریکایی را کشته باشد. روزنامه می نویسد حنفی یقیناً شماری از نظامیان افغان را کشته است. در ادامه مطلب می‌خوانیم که حالا این قماندان پیشین طالبان از افراطیت دست کشیده و به پروسه صلح پیوسته است. به نوشته روزنامه، حنفی پس از تسلیم دهی اسلحه‌اش به ماموران استخبارات افغانستان در یک جای امن مستقر شد و ماهانه $200 آمریکایی به دست می آورد. روزنامه می نویسد مصرف خانه حنفی از طریق کمک های مالی خارجی تامین می شود. به نوشته واشنگتن پست، حنفی در بدل دریافت این کمک ها مقام های ننگرهار را در جهت تشویق دیگر تندروان به دست کشیدن از جنگ یاری می رساند. روزنامه در ادامه نوشته است حالا پولهایی که با استفاده از آن تندروان به پروسه صلح می پیوندند در حال کم شدن است. به نوشته روزنامه پیوستن این تندروان به روند صلح هدف عمده تلاش های برهبری امریکا بود است. حنفی به واشنگتن پست گفته است که اگر حکومت روند پرداختن پول را متوقف بسازد، این افراد راه‌های دیگر به دست آوردن پول را برخواهند گزید و مذاکرات ناکام خواهد شد. به نوشته روزنامه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر حدود $200 میلیون را در بخش تطبیق برنامه صلح و ادغام مجدد مصرف کردند. روزنامه نوشته است، اما پس از ارزیابی اهداف این برنامه، مقام‌ها 2 ماه پیش آن را به تأخیر انداختند. واشنگتن پست می‌نویسد تا حالا بیش از 11,000 تن رو به پروسه صلح پیوستند. اما به نوشته روزنامه، شورای عالی صلح افغانستان نمی‌داند که چه تعداد از این افراد طرفدار حکومت هستند. نشریه دیجیتال جورنال در مورد یک ترجمان 22 ساله افغان نوشته است که با نظامیان لیتوانیا در افغانستان کار می کرد و به گفتهش از سوی طالبان به مرگ تهدید شده بود. به نوشته نشریه درخواست پناهندگی عبدالبصیر یوسفی در لیتوانیا پذیرفته شده است. نشریه می نویسد یوسفی به عنوان ترجمان نظامیان لیتوانیایی در ولایت غور کار می کرد. در ادامه آمده است که او در اوایل سال روان میلادی مجبور به ترک کشورش شد و ظرف 2 ماه سفر پرمخاطره خودش را به اروپا رساند. یوسفی در ماه مارچ از یک کمپ پناهجویان در یونان با انتشار یک ویدیو از رئیس جمهور لیتوانیا درخواست پناهندگی کرد. نشریه به نقل از وزیر داخلی لیتوانیا نوشته است که مقام‌های کشورش درخواست یوسفی را بررسی کردند. دیجیتال جورنال می‌نویسد یوسفی یکی از هزاران ترجمان افغان است که در جریان سال‌های اخیر جان‌هایشان را به خاطر نظامیان خارجی به خطر انداختند و برای فرار از انتقام‌جویی طالبان خواهان کسب پناهندگی هستند. به نوشته نشریه، لیتوانیا گفته است که بر اساس توافق اتحادیه اروپا بیش از 1,100 پناهجو را می پذیرد.
نای یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفته که از آغاز سال 2016 میلادی تا به حال بیش از 50 مورد خشونت علیه خبرنگارای افغان صورت گرفته. همکارم فریبا واحدی جزئیات دارد.
نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که خشونت علیه خبرنگاران در این کشور با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز چهارشنبه در نشستی که به هدف تقدیر از خبرنگاران از سوی اتحادیه ملی کارگران افغان برگزار شده بود گفت که کار خبرنگاری در کشور با دشواری‌های زیاد روبرو است.
در جریان امسال سال 2016 میلادی بیشتر از 50 حادثه خشونت به طور انفرادی اگر حساب بکنیم علیه خبرنگاران اتفاق افتاده که شامل کشته شدن خبرنگاران، زخمی شدن خبرنگاران، بازداشت خبرنگاران، شامل ضرب و شتم خبرنگاران.
از تازه ترین مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان میتوان از لتوکوب 7 خبرنگار و کارمند رسانه ها در مظاهره اخیر در شهر کابل که از سوی جنبش روشنایی بر انداخته شده بود اشاره کرد. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی اطمینان داد که عاملان خشونت علیه خبرنگاران در این مظاهره به زودی بازداشت خواهند شد. در این میان عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید گوید که انوز هم خبرنگاران از سوی برخی مقامات افغان مورد خشونت قرار می گیرند.
امروز ادارات ما، اداره کننده های ما تا انوز هم اونا فرهنگ دموکراسی را به صورت یک کل و دل و جان قبول نکردند، چرا انوز هم از طرف اداره چیان در برابر خبرنگارا خشونت صورت میگیره.
بر اساس گزارش اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. اما رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت که حکومت تا حالا دوسیه های خبرنگاران که در سالهای گذشته در این کشور کشته شدند بررسی نکرده و به گفته وی قضای اخیر را نیز پیگیری نخواهد کرد.
گزارش بود از افزایش خشونت ها در مقابل خبرنگارای افغان. نه یا اداره حمایت از خبرنگارا در افغانستان نگرانی خود در این مورد ابراز داشته. ساعت 11:30 است. همکارم جاوید حسن زاده با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در پنجمین نشست چهار جانبه روز گذشته یک بار دیگر اعلام کردند که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. چین به حکومت افغانستان وعده سپرده است که از تمامی نفوذ خود بالای پاکستان جهت کامیابی پروسه صلح افغانستان استفاده خواهد کرد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایه، گفت این تعهدات چین به دنبال تقاضای عبدالعبدالله از مقامات آن کشور صورت گرفته است. مسوده توافقنامه صلح بین شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار دیروز نهایی شد. مسئولان محلی هرات میگویند که رئیس محکمه ابتدایی ولسوالی پشتون زرغونی این ولایت اختطاف شده است. عملیات جستجو و نجات برای یافتن یک طیاره مصری ادامه دارد که صبح امروز از سیستم رادار ناپدید شد. کشور مالدیو جدیدترین متحد عربستان سعودی شده و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعتراضاتشان را علیه چند کشور اسلامی و چند کشور دیگر ابراز داشتند که مانع شرکت گروه‌های مدافع حقوق همجنس بازان در کنفرانس ماه آینده ملل متحد در امور ایدز شدند. یک محکمه در مقدونیا 5 تندرو را با جرم پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش و جلب و جذب برای این گروه به 4.5 سال زندان محکوم کرد. و هیئت صندوق وجهی بین المللی IMF بر پایان سفر 8 روزه خود به اوکراین گفت در یک سال گذشته در رشد فعالیت های کوچک اقتصادی در این کشور پیشرفت های چشمگیری ایجاد شده است.
مقامات صندوق وجهی بین المللی IMF میگن ایران نباید صرف بالای عایدات نفت اتکا کنه. دیوید لپتون، معاون مقامات صندوق وجهی بین المللی، بروز سه‌شنبه گفت که این بسیار مهم است که تحریمات بر تهران رفع شده و با استفاده از این فرصت حال ایران میتونه داخل اقتصاد جهانی شود. آرش همایون جزئیات داره.
معاون صندوق وجهی بین المللی در جریان یک مسافرت دو روزه به تهران گفته است ایران به خاطر رشد اقتصادیش نباید صرف بالای عایدات نفت اتکا کند. دیوید لپتون در جریان سخنرانیش در بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه گفت خیلی مهم است که تحریم ها بر ایران رفع شده است. ایران اکنون فرصت های تازه به خاطر یک جا شدن با اقتصاد جهانی دارد و این پروسه می تواند با گذشت زمان از رشد این کشور حمایت نموده سطح زندگی ایرانی ها را ارتقا بخشد. کامران دادخا، استاد اقتصاد در پوهنتون باستان امریکا، نیز با پذیرفتن این نکته که اقتصاد ایران نباید متکی بر عایدات نفت باشد با اشاره به اظهارات اخیر دیوید لپتون معاون صندوق وجهی بین المللی می گوید.
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه و بایستی بگم که قبلا اقتصاددانان خوب ایران، اونایی که چه در ایران بودن چه در خارج، این مطالب رو گفتن و اون عبارت از این است که ایران بایستی که اولا به اقتصاد جهانی بپیونده و بعدم از درون اقتصادش رو درست بکنه که اقتصادش رقابتی باشه و بتونه پیشرفت بکنه و از این مزایا استفاده بکنه. و مسئله دیگه این است که اتکای بسیار زیاد به نفت با توجه به وضعی که در دنیا پیش اومده ما بیشه از بین بره و ایران بتونه برگرده به پیشرفت اقتصادی و همراه با اقتصاد دنیا پیشرفت بکنه.
دیوید لپتن گفته است کاهش قیمت نفت بالای اقتصاد ایران تأثیر داشته و پایین آمدن قیمت یک برل نفت از $100 آمریکایی در سال 2014 به $47 در حال حاضر رشد اقتصاد ایران و عایدات بودجه این کشور را محدود خواهد ساخت. کامران دادخواه استاد اقتصاد در پوهنتون باستن امریکا هم با تایید اظهارات دیوید لپتن با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ایران که تا اکنون از آن استفاده نشده است می گوید.
ایران باید از داخل خودشو درست بکنه، یعنی این امکانات بسیار زیادی ایران داره که هیچ استفاده نشده. به عنوان مثال تکنولوژی عقب افتاده، سرمایه گذاری نشده، هی سعی کردن که واردات رو برش جانشین پیدا کنن، حال اون که کشورهایی که پیشرفت کردن همه اونایی بودن که صادرات رو تشویق کردن.
دیوید لپتن معاون صندوق وجهی بین المللی با ستایش از اصلاحات سالیان اخیر به خاطر کاهش تورم در ایران همچنان گفته است که ایران باید به خاطر جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم عمل کند. به گفته دیوید لپتن این مسئله مهمترین عنصر در پیوستن دوباره ایران با اقتصاد جهانی است و صندوق وجهی بین المللی از تلاش‌های مقامات این کشور در این زمینه حمایت خواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация
неизменно сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 11:36 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگلستم تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف میشنوین، ولی قبل از او یک چای سبز مزه‌دار نوش جان کنین و آرام از این آهنگ لذت ببرین.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سر منزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سر منزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. Thank you. کردی، صبر خدا کردن مراره ها کردی، دلی تنها را به دست تو دادن پذیری پا کردی، دلی تنها را به دست تو دادن پذیری پا کردی، خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو کی دل تنگم، برو کی دستم نمک ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو کی دل تنگم.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه
نیست پس من مالا دو خوب سنو، ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
با عرض سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل جمعگل باشنده ولسوالی بگرامی کابل که میگوید با وجود بارها مراجعه به شفاخانه های دولتی کسی در قسمت تداوی و اقدام نمی کند. جمعگل میگوید وای بیماری زردی سفید دارد و با وجود بارها مراجعه به شفاخانه های دولتی تداوی نشده و برخی دکتران در این شفاخانه ها برایش میگویند که در شفاخانه شخصی نزدوی مراجعه کند. اما جمعگل در صحبت با برنامه در جستجوی انصاف میگوید که وای توان اقتصادی ندارد و میخواهد تا راه حل برای مشکل وای دریافت شده و در یک از شفاخانه های دولتی مورد تداوی قرار گیرد. بیاید بخشی از سخنان جمعگل را پیشنهیم که در مورد مشکلش چنین میگوید.
من جمعگل هستم، از ولایت کابل هستم، شیوگی گپ میزنم، بدرم مریض هستم، از سال 92 به این طرف من تکلیف دارم، مریض هستم، یک دفعه چند دفعه پاکستان رفتم، عملیات کم گردیم، عملیات شد کمریم، عملیات شد نتیجه نداد، گردیم عملیات نتیجه نداد، می پایپ ادرار تا بال در جانم است، من بسیار به تکلیف هستم، من نی پیسه دارم، نی پول دارم، نی دیگه جایی دارم، نی دیگه ملک دارم، نی هیچ چیز ندارم. من
حالا مشکل چی است؟ در کجا مشکل داری؟
موقت جانی من بندهای پایی من پایین، پایی من بسیار هم تو قرخت از درد میکنم، منزل کده نمیتونم، ادا که تا تشنابه میرم، من به دو تانگ میرم، بامیدی به دو چوب من تا تشنابه میرم. اینمی شفاخانه ما را جواب دادن، ما را تداوی نمیکنن، خیمی زردی سفید در کجا تداوی میشه؟ میگه برو شفاخانه انتانی، شفاخانه انتانی که میره میگه برو، این پروانه نمیکنه، هیچ ما نمیفهمیم که ما کدام طرف بریم.
حالا خودت که به شفاخانه دولتی مراجعه کردی، تا فعلا در کدام شفاخانه رفتی؟ اونا چی میگن برات؟
در شفاخانه جمهوریت رفتیم، در شفاخانه ابلیسینا رفتیم، خود از جمهوریت مرا چیز کردن، ابلیسینا گفت این مسلک ما نیست، در جمهوریت برو، جمهوریت گرفتیم، جمهوریت گفت که ما که تو زردی سفید داری، معاینات ما را کرد، تستای معاینات خونی ما را کردن، گفت تو زردی سفید داری، بدر ما تو را عملیات نمی کنیم. امو داکتر، امو دمو مرجع نیورولوژی که کار میکرد، امو داکتر مرا گفت بیا برو در شفاخانه شخصی ما تو را عملیات می کنیم، اونجا گرفتیم، گفت ما 50,000 روپا می گیرم.
در شفاخانه دولتی امکانات عادی است که عملیات کنن، اما به خاطر پیسه شما را در شفاخانه شخصی می طلبن؟
دیگه من نمیفهمم که مطلبشان مطلب پیسه است، امو تو کدام چیزی وجود داره، کدام مشکل وجود داره؟ خب مرا به چندین بار همی جفا میدین، نمی چیز گپ زدنده می شفاخانه جمهوریت سه.
خودت از کدام سال به این طرف مریض هستی؟ تا بال چند دفعه به شفاخانه دولتی مراجعه کردی؟
از سال 92، از 11-92 به این طرف مریض هستم، و بارا رفتیم سه، در شفاخانه 14 بستر رفتیم، و جمع همی مراجعین از او جامعه هستیم سه، بونو جام فهمیدی تا که واسطه نباشه، او جام فهمیدی تداوی نمی کنن سه، در شفاخانه 200 بستر رفتیم، یک بچیم در پلیس بود، او جام صاحب که تام ایتو خوب واسطه دبل نداشته باشی، یعنی یک دو گولی سفید برات میده، میگه برو دیگه تداوی، من تا تداوی نمیکنم صاحب که تا واسطه نباشه. امکانات چه نداریم، ما بالاخره کمر ما در پاکستان عملیات کردیم صاحب، گردی ما را میج عملیات کردیم، اوم نتیجه داد، کمر ما که عملیات دادم نتیجه نداد، حالا فعلا در دار اشاره میبرم صاحب، من جوانی نمیتربم، خب مسئله ما خبر شد دارد نماز خود کنیم سید.
خواست چی است؟ میخوای که در شفاخانه دولتی عملیات چی؟
ما خواستیم نمیشه، از این ملت هستیم، از این خاک هستیم، در این خاک پیدا شدیم، در این خاک کلان شدیم سید. این ملت دولتی ماست، بر طریقی که میشه ما را در این وزارت صحت عامه فهمید یک جای معرفی کنیم که ما را تداوی ما را کنه.
ما این مشکل جمعگل را با محمد اسماعیل کوسی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در میان گذاشتیم. آقای کوسی در مورد نظرش را این گونه با ما شریک ساخت.
همه مریضایی که میرن به شفاخانه های دولتی مراجعه میکنن، در بخش عاجل شفاخانه میرن، از روی تثبیت میشه که اینا قابل تعزیزن که بستر شوند یا ریفر شوند به بستر. و دیگه پروسیجری است که مریضی های که مربوط هر شفاخانه میشه، مثلا مریضی برادر که ما گفتیم این مریضی تاری است که ما شفاخانه مخصوصی داریم به ارتباط شفاخانه انتونی، که اونا حتما به دیگه شفاخانه های مثلا در شفاخانه جمهوریت وقتی که مراجعه میکنن یا در شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه میکنن، این شفاخانه برای امراض انتونی نیست، به خاطر که در اینجا کنایه باشن دیگه مریضی ها دیگه مردم هم مصاب نیستن. سیستم ساختار اما ساختارش طوری است که همگی با هم هستن، اما وقتی که شفاخانه انتونی مراجعه مخصوص امراض انتونی و یا ساری است، اینا هدوج مراجعه بکنن. قسمی که همکار شما از این موضوع من آگاهی داشت که دامتنای ما هم مشکل داره، مشکل از اینا مشکل ساری است، مشکل انتونی است، به اصطلاح عامیانه زردی سفید میگن داریم. من با رئیس شفاخانه انتونی مصاحبت کردم امروز، اونا گفتن که مصاحبت کامل میتونیم اینا رو تداوی بکنیم بدون از اینکه ما برشان از پیشان کدام پول بگیریم. دیگه بریم به شکل رایگان میتونن بیر به این شفاخانه مراجعه بکنن و حتی میتونن شما بر سهولت برادر ما و اطمینانشان نمبر ما را بدین، برشان با ما تماس بگیرید که ما به طور عاجل مشکلش حل کنم و اونجا برای به شکل رایگان تداوی میشه و هیچ مشکل نیست.
در صورتی که در یک شفاخانه تداوی امکانات وجود داشته باشه که یک مریضی تداوی شده در شفاخانه و دکتر اونا را بگه که شما با شخصی به این شفاخانه تداوی تان نمیشه، در هم چالات اگر شما خبر میشین که متر یک موضوع است، برخورد وزارت صحت عامه با هم چه افراد چی خواهد بود؟
برخورد وزارت صحت عامه بالکل به شکل قانونی است. هیچ کس حق عزیز نداره که امکانات شفاخانه دولتی وجود داشته باشه، امکانات تداوی داشته باشه، نفر او را به شفاخانه شخصی ریفر کنه یا روان بکنه. هیچ کس حق عزیز نداره و برخورد قانونی با اونا خواهد شد.
و برای فعلا امکانات تداوی امی زردی سفید در افغانستان وجود داره؟
امی مطلق ما بر شما گفتم که ما خودم عملا امروز رئیس شفاخانه چندانی گفت شدم، اونا گفتن به شما بیاییم ما اینجا چیز امکاناتی که داریم میکنیم امروز. در غیر از او دسته محسسه اوجه هست که امینطور مریضایی که مثلا مشکلات داشته باشه شفاخانه، یعنی کمبودات از نگاه تشخیص و گپا مایناتی که باش باشه، اونا را هم اونا رایگان.
و این برادر چه وقت خدمت شما و یا به شفاخانه روان بکنه؟
هر وقتی که شما در جریان روز رسمیت رئیس شفاخانه باشه روان بکنید، نمبر مرا بدین برش برای راست پیش رئیس شفاخانه.
بیا در این بخش به هم مشکل اسمت الله باشنده ولایت بامیان گوش بدهیم که میگوید از یکی از پسته های شهرها مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.
اسمت الله هستم، اسطلاح برفق بغلان.
بگو مشکل چی است؟
مشکل این است که پسته شهرهای به اسطلاح بامیان بغلان که است مردم خیلی زیاد اذیت میکنه. در بعض قریه های کوهستانی که است از خود ولسوالی طالا برفق چی نداریم، رای ترانسپورتی نداریم، مجبور هستیم از بعض مناطق بامیان را تای میکنیم. بنابراین وقتی که در قریه های کوهستانی ولسوالی طالا برفق میریم، مورد آزار اذیت این مردم قرار میگیریم، این نیروهای امنیتی. دلیلش هم همین است که شما منطقه شما مردم طالب برای یک نفر جرم داشته باشه کلی نظر بده. مشکل اینه تقریبا دو سال میشه برای ما ایجاد کرد، دو سال زیادتر میشه. حتی اشخاصی که به اصطلاح قماندانان جهادی ثابت بود، رشته فدا بود، کسی ما ترسیکی وقتی که مسافرین میره، چون که از قریه ما گفتیم براتون پیشتر که رای ترانسپورتی از خود مثال طالب حق در قریه کوهستان نداره. بیرون از بعض مناطق بامیان است که سه ولسوالی هم مرز این ولسوالی ما میباشد، پیغان و کمر داشته بر در طالب حق. ما از بعض مناطق میکریم در ولسوالی خود میریم، امی مسافرین میگه که متاسکی خود بیتی ما راحت میرم، مگر نه خیلی آزار نتا کسی رو با مرمی زده به واسکتش خورده قریب بود که از بین بره.
ما در برنامه های آینده تلاش میکنیم تا در مورد مشکل اسمت الله نیز با یکی از مسئولین تماس گرفته و رای حل را برای مشکل وی دریافت نماییم. شما نیز اگر مشکل دارید با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و آن را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان
شنونده های از رادیو آزادی سلام های من قسیم سلیمان را پذیرا شویم در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد شاه صالحی معین وزارت کار عمومی اجتماعی در بخش کاریابی مصاحبه داریم بسیار تشکر و آقای صالحی از اینکه بر ما وقت دادین تا به سوالات ما جواب بدین
تشکر از شما همچنین
بفرمایید باشین به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که واقعا به نظر شما مشکل بیکاری در افغانستان چقدر جدی است و چقدر نگران کننده است به نظر شما در وضعیت فعلی معضل بیکاری و مشکلات بیکاری؟
تشکر از سوال شما. من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که 24% نفوس فعال قوای بشری افغانستان متاسفانه که بیکار هستند و در ضمن 15% دیگه قوای بشری فعال افغانستان از کار شایسته برخوردار نیستند. وقتی ما از کار شایسته بحث میکنیم مفهومش این است که یک کارمند یا یک کارگر زمانی که از معاش کافی برخوردار باشه، امنیت کاری داشته باشه، اطمینان از آینده در مورد ادامه کار خود داشته باشه، به این ما کار شایسته میگیم. کارهای مقطعی متاسفانه زیاد است. همون قسمی که من پیشتر گفتم 15% نفوس فعال قوای بشری مصروف کارهای مقطعی است که به این ما میگیم کمکاری. از این لحاظ این موضوع یک مشکل اساسی است. متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
همین 24% که شما گفتین و علاوه بر او 15% کمکار یا کسایی که به شکل مقطعی کار میکنن، چی تعداد افراد را شامل میشه؟ یعنی بسید نفوس اگر ماست
خب اینا معمولا شامل کتگوری های مختلف میشن. بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجارب کشورهای دیگه و تجارب داخل افغانستان اوید افراد که از یک تخصص مشخص برخوردار هستن معمولا میتونن که صاحب کار باشن، یک امنیت کاری و ادامه کار وجود میداشته باشن. معمولا افراد که از یک حرفه خاص برخوردار نمی باشن، در یک ساحه مشخص تخصص نمی داشته باشن، اینا متاسفانه که دچار بیکاری و کمکاری میشن. در ضمن ما فراموش نکنیم که قشر بزرگی از نفوس افغانستان متاسفانه که قشر بیسواد افغانستان میسازن.
و یه ارقام رو که شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل، مثلا حدودا 2 سال قبل یا 3 سال قبل، افزایش نشان میتاد ارقام بیکاران و یکی که به حالت همو سابق باقی مونده؟
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم به 24% این ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014 جمع آوری شده. مسلما فاکتورهای بسیار مختلف نقش داشته تا میزان بیکاری بلند بره. اگر ما با گذشته مقایسه میکنیم میبینیم که اندک در این ارقام تفاوت به میان آمده. خروج نیروهای بین المللی به یک نوع بالای مارکت تاثیر انداخته و هزارها قرارداد که در او به ده ها هزار نفر صاحب کار بودن از دست رفته، اینا همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن.
پس فکر میکنین رای حل چی است؟ یعنی برای از اینکه بتانیم مشکل حل کنیم چی برنامه‌ای وجود داره؟ برنامه‌های دراز مدت و بالاخره برنامه‌های کوتاه مدت که حداقل بتانه برای دفعه مشکل بیکاری را رفع کنه تا یک حد؟
برنامه‌ای بسیار مشخصه که وزارت کار و امور اجتماعی روی دست داره. یک ساحه است که او بیشتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در بر می‌گیره. پلان ما این است که حداقل ما 26 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای را در کابل و ولایات مختلف افغانستان فعال بسازیم و این مراکز ظرفیت حداقل 150 شاگرد و حد اکثر تا 300-350 شاگرد خواهد داشت و بعد از اینکه اینا ظرف 6 الی 9 ماه از این برنامه فارغ میشن مسلماً که صاحب یک رشته اختصاصی می باشن به یک رفه اختصاصی دسترسی دارن و اونا می تانن که بس در مارکت کار و سادگی کار دریافت بکنن. موضوع دومه که ما بسیار جدی بالای از کار میکنیم او فرستادن کارگرای افغانستان به بیرون از افغانستان است. اعزام کارگر ما به کشورهای مخصوصا خلیج ممکن است. ما یک پتانسیل بزرگ کار در کشورهای خلیج میبینیم، کشورهای مثل عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی. این چهار کشور در حقیقت هم هدف اساسی ما را فعلا تشکیل میده و صحبتهای ما در حد مذاکرات است. چراغ سبز از یک تعداد از اینا به دست آوردیم و امیدوار هستیم که این مذاکرات به خوبیش پیش بره و پیش شرطایی که اونا دارن ما اون پیش شرطا را تکمیل بکنیم و در آینده
پیش شرطا چی بوده؟
ببینین کشورهای بیرونی یک تعداد زیادش تلاش میکنن که کارگرای معیاری را اونا داشته باشن. اونا پاسخگو هستن در مقابل قوانین خود و مکلفیت دارن که کارگره که در برنامه و پروژه از اونا کار میکنه همچنان از معیارات کاری مشخص برخوردار باشه. پیش از اینکه یک کارگر فرستاده میشه بر از اون کشورها ضرورت است که قابلیت های از اونا تثبیت شده و یک تصدیق از توانایی ها و عرفه مشخصه که اونا در اون بخش تخصص دارن صورت بگیره. تا فعلا ما متاسفانه که یک مرکز اعتباردهی و تصدیق قابلیت های کارگرها را در افغانستان نداریم. ما شدیداً بالای از این کار میکنیم تا امی مرکز ایجاد شوه و ظرفیت از این در حد باشه که قابل قبول و برای کشورهای مخصوصاً خلیج باشه.
خب یک تعداد از کارکان یا کارگر فرستاده میشه به خارج از کشور ولی یک بخش عمده آنها در داخل کشور باقی میمانه و اونا روز به روز به تعدادشان افزوده شده میرن. شما چی اطمینان میتین بر اونا که لقل بتن این یک فیصدی از اونا را به کار بگمارین و شغل زایی کنین بر اونا؟
ببینین بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور ده. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود پیشرفت بسیار سریع داشته باشه فرصت های کاری هم ایجاد میشه، اما در حالاتی که یک رکود اقتصادی حکم فرما می باشه در این حالت معمولاً فرصت‌های کاری کم میشه. حتی متاسفانه که یک گروه وسیعی از مردم کارهایی که دارن رو از دست میدن. من فکر میکنم بحث امنیت یک بحث فوق‌العاده مهم و اساسی است. داشتن یک امنیت خوب به نوبه خود فرصت‌های سرمایه گذاری سکتور خصوصی را ایجاد میکنه و این سرمایه گذاری باز به نوبه خود کار ایجاد میکنه. بنابراین ببینین یک بحث کاملا مغلق است و کار کاملا ارتباط داره با ثبات سیاسی، با پیشرفت اقتصادی یک کشور، با امنیت ملی یک کشور و بالاخره با برنامه‌های بزرگی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کاری یک کشور روی دست می داشته باشه. ما به شما اطمینان میتم که حکومت وحدت ملی با تمام تلاش که امیل اعظم میکنه و با در نظر داشت از این که کار من حیث یک اولویت جدی من حیث یک اجندای ملی در رأس برنامه خود قرار داده در این راستا روان است و تلاش صورت میگره تا فرصت های اشتغال به میان بیه بره هموطنان ما. منتها ما هموطنان عزیز خدا جوانان گرامی را دعوت میکنم به این که یک مقدار جانب حوصله را داشته باشن و متاسفانه که فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار محدود است ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد بکنیم.
آقای احمد شاب صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی بسیار زیاد تشکر بازم از اینکه فرصت دادین برام.
سلامت باشین. تشکر از شما همچنان.
چی دو چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.